روایت امروز.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز، من قدیر مشرف هستم و تک تک شما را به شنیدن برنامه روایت امروز خوش آمدید میگم. این برنامه به گونه زنده از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا به نشر میرسه. امیدوارم که تا اخیر این برنامه با ما باشن. قبل از اینکه به موضوع برنامه بپردازیم، توجه شما را به چند خبر جلب می‌دارم که به تازگی در دست ما رسیده است. بانک مجمع عمومی سازمان ملل متحد برگزار شده است. تا هنوز مشخص نیست که کی به نمایندگی از افغانستان در این مجمع سخنرانی خواهد کرد. غلام محمد احساق زی که از سوی حکومت به رهبری محمد اشرف غنی به صفت نماینده دائمی افغانستان در ملل متحد معرفی شده بود یا نماینده طالبان. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه کابینه طالبان با ارسال نامه‌ای به آنتونیو گوتیرش منشی عمومی سازمان ملل متحد، سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان را در قطر برای سخنرانی به نمایندگی از افغانستان در مجمع عمومی ملل متحد معرفی کرده است. پیش از این آقای اسحاق زی با ارسال نامه‌ای به منشی عمومی سازمان ملل متحد از وی خواسته بود که در سمتش باقی بماند. او هفته گذشته اعتبار نامه‌اش را به دفتر آقای گوتیرش فرستاده است. بر اساس اصول کار سازمان ملل متحد، همه ساله یک کمیته 9 نفری برای رسیدگی به اعتبارنامه نمایندگان کشورها به کار گماشته می شود. اما این کمیته همواره در ماهای اکتبر و نوامبر پس از مجمع عمومی اعتبارنامه ها را بررسی می کنند. امسال بهاماس، بوتان، چیلی، چین، نامیبیا، روسیه، سیرالیون، سویدن و ایالات متحده 9 عضو این کمیته هستند. اما از آنجایی که آخرین روز سخنرانی رهبران و نمایندگان کشورهای دوشنبه 27 سپتامبر است و سخنرانی نماینده افغانستان نیز در همین روز ایراد خواهد شد، به نظر نمی رسد که این کمیته بتواند تا 5 روز دیگر تصمیم نهایی اتخاذ کند. در یک حمله مسلحانه و انفجارات پیهم در شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار که گفته می شود هدف آن طالبان بوده است، کم از کم 2 جنگجوی طالبان و 2 غیر نظامی کشته شدند. مردان مسلح روز چهارشنبه 22 سپتامبر بر یک موتر حامل طالبان در نزدیکی یک تانک تل در شهر جلال آباد گلوله‌باری کردند که در این رویداد 2 جنگجوی طالب و 1 غیر نظامی کشته شد. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داده است که طالبان این حمله مسلحانه را تایید کردند، اما گفتند که قربانیان این رویداد همه غیر نظامیان بودند. لحظات پس از این حمله مسلحانه در انفجار یک ماین تبع شده در جاده‌ای در شهر جلال آباد نیز 1 غیر نظامی کشته و 2 جنگجوی طالبان و 1 غیر نظامی زخمی شدند. تا کنون هیچ گروه مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفته، اما پیش از این گروه داعش مسئولیت انفجارات هفته قبل در شهر جلال آباد را بر عهده گرفته بود که هدف آن نیز وسایط حامل طالبان بود. و آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد با داوود چاوش اوغلو همتای ترکیش ملاقات کرده است. اسوسییتد پرس گزارش می‌دهد که آقای بلینکن از وزیر خارجه ترکیه به خاطر کمک انقره در تلاش‌های تخلیه در ماه گذشته از میدان هوایی کابل سپاسگزاری کرده و گفته است که این دو هیئت تنها در مورد افغانستان نه، بلکه در مورد سوریه و سایر مسائل منطقه‌ای نیز بحث خواهند کرد. ترکیه میزبان بیشترین رقم مهاجران است که شامل 3.7 میلیون سوری می باشد و اکنون با تسلط طالبان بر افغانستان به خاطر سرازیر شدن احتمالی پناهجویان از آن کشور نگران می باشد. شما آواز ما را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. شنوندگان گرامی، به برنامه روایت امروز همه شما را خوش آمدید می گیم. موضوع برنامه امشب ما صحبت در مورد آن در زندانیان مرد و زن است که پس از تسلط طالبان از در افغانستان از زندان ها رها شدند. شما اگر به خاطر داشته باشین، ما در برنامه های گذشته در مورد تهدیداتی که از جانب زندانیان و محبوسین آزاد شده متوجه وکلا و قاضی ها شدن صحبت هایی داشتیم. برخی از وکلا نگرانی های خود در این باره ابراز داشتن، گزارش در صفحه تلویزیون آشنا صدای آمریکا هم بود و ما هم صحبت داشتیم در مورد امی نگرانی ها و تهدیداتی که متوجه برخی از وکلای مدافع هستن. و امشب هم خوشبختانه ما یک تن از وکلای مدافع را که در قبل از تسلط طالبان بر کابل در شهر کابل یک اداره حقوقی داشتن، دفتر حقوقی داشتن و همچنان خودشان هم وکیل مدافع بود، ولی اینا بنابر مشکلاتی که در افغانستان ایجاد شدن به ایالات متحده آمدن در برنامه داریم. اینا خانم زهره سادات هستن که امیرکنون در خط تلفن با ماست. زهره جان سلام و خدمت شما و برنامه خوش آمده.
تشکر شما. سلام خدمت شما و تمام شنوندگان برنامه مدادی آشنا صدای امریکا.
تشکر از شما. ما در برنامه امشب روی دو موضوع صحبت خواهد کردیم. یک موضوع ازی که سرنوشت زندانیان زن که از پس از این تحول از محابس آزاد شدن چی شده و آیا اینا خود از این افراد هم تهدیدات متوجه از اینا هست یا نه و یا خود یا این افراد تهدید را متوجه وکلا ساختن یا نه. شما شنونده های گرامی میتونن با 001-202-619-316 زنگ بزنن. باز هم تکرار میکنم 001-202-619-316. پروژر برنامه سرجان شماره تلفن شما را خواهد گرفت اگر خواسته باشن پس برتان زنگ میزنیم. در غیر از اون مستقیمن میتونن با ما نگرانتیانه در امی مورد ابراز بدارن. قبل از اینکه صحبت از زهره جان با شما آغاز کنیم بین که یک وقفه کوتاه بریم باز هم با شنونده خواهد بریم.
روکو راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
و من قدیر مشرف هستم. یک بار دیگر خدمت همه شما دوستانی که مکنون به ما پیوستین سلام تقدیم میدارم. خب زهره جان صحبت با شما آغاز میکنیم. میشد بگین در او مقطع زمانی که شما در کابل بودن وضعیت زندانیان زن از چه قرار بود و آیا کدام رقم پیش شما است که نشان بده چقدر زندانی زن در محابس حالا چی در کابل و چی در ولایات زندانی بودن؟
تشکر شما. در ولایات خوب تعداد دقیقش بر من معلوم نیست، اما در شهر کابل در توقع کابل در حدود 250 خانم اونها زندانی بودن که به جرایم مختلف از جمله قتل، اختطاف، تیزابپاشی، قاچاق مواد مخدر، عضویت گروه داعش، اختطاف از قطعه‌های مسلحانه، استعمال مواد زهری، ارتباط با شبکه القاعده، جرایم تروریستی، فرار از منزل، اقدام به قتل، مجروحیت و بیشتر جرایم بمین.
بله.
اونا محکوم به مجازات بودن و حتی بعضی هاشون الی 30 سال یا 25 سال محکوم به حبس شده بودن.
دزور جان اینا با آمدن طالبان مثل که در ولایات برخی زمانی که یک شهر یا مرکز یک ولایت سقوط کرد نیروهای طالبان زندانیا را آزاد کردن، در کابل هم چنین اتفاق افتاد؟ پیش شما خبرها هست چه قرار است اینا را هم طالبان آزاد کردن یا ای که چی گونه؟
تا جایی که اطلاع دارم و من در افغانستان بودم، یک شب قبل از اینکه طالبا داخل زندان پلچرخ داخل کابل شوند خود از زندانیا شورش کرده بودند، اما با نیروهای دولتی اونا را تانستن شورش از را کنترل کنند. اما برای فردای دی قبل از اینکه طالبان داخل شهر کابل شوند، چون قرار معلومات در حدود 25,000 زندانی در محبس پلچرخی محبوس بودند و 12,000 از این مربوط گروه طالبان و دیگه گروه ها بودن که اینا شورش کردن با خودشان، باعث از ایشتن که دیگه زندانی ها را رها کنن و خود از یا هم بیرون برن. اما در قسمت رهای زندانیان خانم، خود بعد از اینکه اینا دیگه را رها شدن، خود ریاست محبوسین یا کسی که مسئولی از اوجه بودن اونا با رهایی از یا اقدام کردن، چون ترس از این داشتن که خودم خطر متوجه از اینا نشه و نشه که گروه طالبا داخل شهر کابل شد و یا دیگه گروه ها بر از اینا خدا ماسی ببرسنن، بنام خود از اینا اجازه بدن که اینا برن.
آها، این افرادی که از اینجا اینا آزاد شدن، شما به عنوان یک وکیل مدافع در چند روزی که در اونجا بودن، من میخوام این سوال از پیشتان پرسان بکنم که چقدر زیاد امکان از اینکه خطر متوجه خود از این افراد بوده باشه وجود داشته. ببینید شما گفتین که اینا با جرایم مختلف زندانی بودن، چی عضویت با گروه داعش، چی عضویت با شبکه القاعده، چی جرایم تروریستی، چی اختطاف، چی قتل، تیزاب پاشی. خب زمانی که یک انسان دست به حادثات یا دست به اقدامات غیر مجاز انسانی میزنه، حالا او مرد باشه یا زن، خطرناک گفته میشه. اینا چقدر زیاد میتونن که خطر را متوجه خود جامعه بسازن، مخصوصا کسایی که هدف از اینا بوده؟
طبعا اینا میتونن برای کسایی که هدفشان بودن خطرناک باشن، چون اینا در جامعه بسیار زود میتونن داخل جامعه شدن یا آدرس یک خانم یا وکیل یا قضاوت میتونن با آسانی اینا دریافت کنن. و از لحاظ از این موضوع واقعا نسبت به زندانی های ذکور اینا خطرناکتر می باشن برای جامعه و به کسایی که مورد هدف از اینا هستن.
تشکر شنونده های عزیز. شما صحبت زهره جان سادات، یک تن از وکلای مدافعی را میشنیدین که میکنون در ایالات متحده زندگی میکنن. یک تن از وکلای مدافع ما روی خط تلفن هستن، بین ببینیم که اینا چی گفتنی دارن. اگر خواسته باشن میتونن نام خود بگوین، در غیر زوم میتونن که صحبت بکنن. سلام و خدمت شما، خوش آمدن. میشه از شما صدا مرا دارن شما؟
بله بله. سلام علیکم.
سلام علیکم. سلام خدمت شما. شما از وکلای مدافعی هستن که قبل از تسلط طالبان بر کابل کار میکردن، درست هستم؟ درست شد؟ بله. میشه شما از وضعیتی که امروز با اون مواجه هستن با شنونده ها صحبت بکنن؟ شما و امثال شما، حالا چی مرد چی زن، چی روزگار متوجه شماست و با چی وضعیت دست و پنجه نرم میکنن؟
تشکر از شما و از سوال بسیار خوبتون. ما وکلای مدافع از طبقه ذکور و طبقه اوناس قضاهای مختلف پیش بردیم.
بله.
و خانما که ما از اون جمله خودم هم هستم، قضاهای خشونت را زیادتر پیش بردیم، فامیلی را زیادتر پیش بردیم، قضاهای جرایم سنگین را پیش بردیم. قضاهای خشونت که شوهرشان یا طالب بوده و یا زندانی شدن در اون قضیه، وقتی که اینا رها شدن، همین روز اول و دوم که تحول آمد در افغانستان، اینا رو کردن به تهدید وکلای مدافع طبقه اوناس که شما خانمای ما را تحریک کردن، شما پیش قدم شدن، کمکشان کردن، اونو علیه ما دعوا کردن، به حساب تفریق میخواستن و یا خشونت که علیه اونا شده بود. و طالبایی که زندانی بودن، در حالی که وکیلای مدافع از اونا دفاع کرده، قدم به قدم از فارنولی محکمه در حالت بالیشان بوده و اونا بازم تهدید میکنن کسایی که زندانی شدن. اونا ایت برداشت دارن که در قسمت عموم محکوم شدن اینا وکیلا هم دست داشتن، اونا ایت رو نمید میکنن و دیگه خواهن و نمید پول خود هستن. وکیلای شخصی که کار میکنن طبعا در مقابل کارشان مزد میگیرن، پول میگیرن. اینا دوباره اونم پول خودم میخواهن، ما خود بندی شده بودیم دوباره پول ما را مسترد کنن. و اون قضایی که خانما تفریق شدن، اونا همچنان دعوا میکنن که خانم ما کجا هست، حاله برای ما خانم ما پیدا کنن. با اون خاطر تقریبا یک روز یا سه روزی که بسیار تعدید زیاد بود، اکثر وکلا تلفنهاشون خاموش کردن و دیگه نخواستم که اونا رو مزاحمت کنن یا از طریق تلفن اونا رو پیدا کنن. با اون خاطر همه تلفن‌های خود، ارتباطات خود قطع کردن و حتی بعضی کسایی که شناخت داشتن، حتی در منطقه‌ای که بودن در آمدن، اونا نقل مکان کردن. یعنی یک جای ثابت نیستن، نقل مکان میکنن، میگردن، به حساب مهاجر هستن از یک منطقه به منطقه دیگر به خاطر حفظ جان خود و فامیل
خود. شما آیا شما و سایر کسایی که همچو تهدیدهای متوجهشون بوده، من این سوال من متوجه زهره جان هم است، آیا امکانی زی وجود داره که با کسایی که خودم مسئولین امنیت و حفاظت و حراست جان مردم افغانستان امروز عنوان میکنن، امرای از اونا به گونه تلفنی در تماس شده باشن یا کسی از دوستای دیگه شما تماس شده باشه، کدام جواب از اونا گرفتن یا ای که جرأت به این وجود نبوده که با مسئولین که اونا مسئول خودم تامین امنیت مردم عنوان میکنن امروز اونا صحبت شده باشن؟
اونا شماره را در روزهای اول مردم بسیار شکایت داشتن، باز چندین شماره را دادن که بر اساس مردم قرار دادن که شما هر کسی که بهتون مزاحمت میکنه میشه که تماس بگیرین با ما و شماره شبتن یا ما را در جریان بگذارن، ولی اکثرا جرات نکردن با اون شماره را تماس شوند. ما خودم از شماره دیجیتال برام زنگ میامد که صلاحت چی کردی، اصلیت چی کردی، در حالی که ما وکیل مدافع درست قانونی ما حق داشتیم صلاح بگیریم، ولی من صلاح نداشتم و من هیچ جای موضوع استفاده نکرده بودم. خب باید نحوه میخواستم که تهدید کنن و من خواستم که امو شمارایی که بود که به تماس شدم، ولی بازم دوستا و اقارب من را مانی شدن، گفتن شما به شمارا زنگ نزن، چون بسیار مردم اراز دارد، ترس دارن، هنوزم وحشت امو دوره 20 سال پیش در دل همه هست. یعنی هیچ تو امید ندارم مردم که اینا واقعا کمک کنند به مردم، چرا که گفتارشان یک چیز است و عمل دیگه چیز است. دیگه تا هنوز هم مردم اعتماد نمیتونه، اونا دادن نمره را که شما به تماس شدید، ولی هیچ کس جرات نمیکنه که حال برا شکایت کنه که این شخص مرا اذیت میکنه یا آزار میکنه، یعنی خود نمیخواین که با اونا به تماس.
شما پس دوباره به دفتر کارتان رفتن یکی که دفتر کارتان هم بسته کردن؟
دفتر تحول کامت در دیگه خانما هیچ افران خودشان جرات نکردن طرف دفتر ها برن و یک چند روز بعد هم دیگه ما چون از اینکه سرما کرام میام از جای اضافه میشد تمام وکلا دفتر خود جمع کردن و بسته کردن.
آیا از موکلینتان که شما وکیل مدافعش بودن، اونا بر امرتان تماس گرفتن که کسایی که مثلا شوهرشان با اونا خشونت کرده بودن و شما وکیل مدافع از اونا بودن، اونا در تجرید رفتن یا شوهرشان زندانی شدن، اونا امرتان تماس گرفتن که او خانم ها مورد حمله یا تهدید قرار گرفته باشن، یا ای که او از خانمایی که از زندان آزاد شدن آنچنان که زهره جان گفتن که مسئولین محبس اونا را آزاد ساختن، اونا هم رویتان تماس گرفتن؟
نه خیر، اونا تماس نگرفتن، اگر تماس هم گرفتن با وکلا بسیار کم. اونا تر اذیت آزار نکردن به اندازه که زندانی های مرد و تلسایبا را بسیار اذیت آزار کردن، اونا با او سطح نبوده و شوهرای او خانما بر وکل سایبا زنگ میزنن که خانم ماتی شد، تو تفریق شد مکنه گرفتی، حال کجاست؟ یک موضوع و موضوع حضانت اطفال که بر خانم ها رسیده، اینا میگن که وکیل میگن تو اولاد ما را تسلیم او خانم کردی، حال اولادای ما کجاست؟ در حال که وقت محکمه ختم شد بگه او از وکیل با معطلش دیگه قرارداد ختم شد، بگه اعتباد نمی داشته باشه، او دیگه نمی فهمه که کجا زندگی میکنه چه رقم، ولی اینا اینا قسم اذیت میکنن
وکیل. ای به این میمونه که ای بیشتر به این میمونه که یک مریض بشه دکتر بیایه و او را نسخه بده، باز و بره باز برادرش یا شوهرش یا خانمش بیا بگه که آدرس عزیز را برما بتی خود نسخه گرفتی چی شد.
بله دقیقاً همین قسمت، یعنی از هر نگاه وکیل صاحبا اذیت و آزار میشن به اندازه و بسیاری زندانی ها میگن که نمره بازی را بتی، نمره سارنوال را بتی که سردوسی ما کار کن. اذیت و آزار سبب شده که وکیل صاحبا اکثرا شمارهشان خاموش است. دیگه بامون خاطر نه، اگر موکلین خانمام خواسته باشند که به تماس شوند کمک بخواهند، یعنی ارتباط نیست، ارتباط قطع است و که ارتباط تلفنهاشون خاموش است.
بسیار بسیار تشکر از شما عزیزی که در برنامه امروز ما حضور پیدا کردن و این صحبت‌ها را امروز ما شنونده ها شریک ساختن. جان سپاس، شب شما بخیر. خب زهره جان، شما صحبت‌های ای وکیل مدافع ما را هم شنیدن، بنور ما سپاسگزار هستم از اینکه زنگ زدن و در برنامه حضور پیدا کردن. شما فکر میکنن زهره جان به عنوان یکی از مسئولین یا رئیس یک دفتر حقوقی. رای حل ازی در کجا باشد؟ میشه که یک کمک آگاهی بتیم بر کسایی که میکنون ما شما را میشنون. آیا ای یک نفری که به عنوان وکیل مدافع از یک کس دفاع میکنه تا چقدر وقت مسئول از او میتونه باشه که ای برادرها و خواهرها پس دوباره بر وکیل زنگ میزنن که شما بر ما معلومات زیر بتیم؟
تشکر از شما و من واقعا عرفای وکیل صدام تایید میکنم. واقعا وکیل صاحبا با همین مشکلات روبرو هستن. اما در قسمت آگاهی دهی زمانی که وکیل مدافع در قضیه قرارداد میکنه صرف مسئولیت امو مرحله را به عهده دارن. مثلا در فضای ما سه مرحله را داریم که محکمه ابتدایی، محکمه استیناف و محکمه تمیز. وکیل ها اکثرا یک محکمه را قرارداد میکنن و در محکمه دوم اونا اکثرن که وکیل دیگر بگیرن. پس وکیل مدافع هیچ گویی مسئولیت از اون حضور نداره و طبق قرارداده که ما با موکلین خود داشتیم در اوجه با شکل واضح ذکر شده بود که وکیل مدافع نتیجه مثبت دعوا را با دوش ندارن. یعنی مسئولیت وکیل مدافع نیست که توان برات بگیره یا قضیه را به نفش کنه. صرف از حقوق قانونی از اونا دفاع میکردن و در مرحله بعدی تا مرحله که اونا توافق کردن مسئولیت داشتن، بعد از این وجود
نکنم
مسئولیت نداشتن در
قبالشون. امیدوارم این موضوع پیش همگان روشن شده باشه و این تهدید و نگرانی ذهنی و اجتماعی که متوجه وکلای مدافع و قاضی ها است، امیدوار است که به زودترین فرصت رفع شود و کسایی که صدام ما را میشوند و از مسئولین هستند، امیدوار استیم که به زودی زود در این رابطه اقدام عملی را انجام بتن. در غیر از او زندگی خیلی ها پس از آزادی زندانیان با مشکلات مواجه می باشن. زور جان، از قضایای خشونت و همچنان از کسایی که عضویت گروه های توریستی را به عهده داشتن یا به اتهام ارتباط با گروه های توریستی روانه زندان شده بودند، اگر اینا را گوشه بانیم، اینا که خودشان با قضایای خودشان روشن است که اینا چی گونه افراد میتونن باشن، حالا چی از خانواده های اینا باشن چی خودشان عضو از گروه ها باشن، در قسمت مسائل اجتماعی خود خانم ها چقدر کسایی که از زندان آزاد شدن، آیا اینا هم میتونن با تهدیدات مواجه باشن، تهدید اینا را آزار اذیت بکنن؟
دقیقاً، بخاطر از این که بیشتر از اینا متهم به جرم‌های مختلف بودن و بعضی از اکثریت از اینا متهم به قتل بودن که توان ورثه مقتول خوان انتقامگیری از اینا بودن، یا بعضی از این خانما متهم به فرار از منزل بودن. اونا نمیتونستن به این حالت برن دوباره برگردن پیش خانواده هایشان. طبعاً تهدیدات متوجه از این خانم ها هم هستن در اجتماع.
آیا شما با کدام قضیه برخوردن؟ کسایی که از زندان آزاد شده باشن اونا با یک مشکل دوچار شده باشن؟
یکی شخصا اینی قضیه را خودم پیش نبردم، یکی از دوستای ما دیگه ما پیش برده بودن، خانمی که متهم به فرار از منزل بود و شوهرشون، اونا تفریق گرفتن و اطفال هم مربوط از اونا شدن. بعد از اینکه اینا رها شدن شوهرشون عارض گرده و خواهان اطفال و خانم خود کردن. کی خانم تماس گرفته با وکیل مدافعش و گفتن زمانی که من به عوضه مراجعه کردم بر ما گفتن تمام فیصله هایی که در دولت قبلی صورت گرفته غیر قانونی و غیر شرعی بوده، خودت میتونی دوباره پیش شوهرت بری. در صورتی که اونا رسما طلاق شدن و او خانم به شوهرش حرام بوده و اصلا از لحاظ شرع و قانون این جواز نداره خانمی که طلاق شده باشه دوباره پیش شوهر قبلیش برگرده و او هم به این شکل.
من از لحاظ حقوقی نمیخوام که سرزی موضوع صحبت بکنم، ولی چقدر زیادی منطق داره زهره جان، شما خودتان یک وکیل مدافع هستن، زمانی که یک خانم از شوهرش جدا میشه، در چند مرحله اینا پس از چند مرحله دیگه اجازه نداره که با شوهر خود یک جا شوه؟ آیا نوشتن طلاق نامه باعث از این میشه که باید این خانم پس از سر دوباره عروسی بکنه باز بعضو با خانم با شوهر خود یک جا شوه؟ این مسئله که 6 ماه از یکی دیگر دور نگه میدارن و باز بعد از او دفعه دوم اگر از یکی دیگر جدا میشن باید نکاح بینشان خوانده شوه، این موضوع رو میتونی یکمک وضاحت بتن؟ این کسایی که کار انجام دادن نمیفهم که روی کدام اصولی کار انجام دادن.
خب این ما بهتر میدانیم و شنونده هم شاید به این مورد بیشتر آگاهی داشته باشن که ما انواع مختلف طلاق داریم که در بعض حالات او موضوع طلاق طلاق رجعی میباشد که بعد از یک مدت معینه دوباره خانم میتونه به شوهر خود مراجعه کنه و یا شوهرش، اما در بعض حالات امی موضوع طلاق باین میباشد که او بس از لحاظ شرعی جواز نداره که خانم دوباره به شوهر خود مراجعه کنه تا این که باید با یک شخص دیگه ازدواج کنن و بعد از این که از اونا طلاق گرفتن دوباره به شوهر اولیشون برگردن. این مسئله دینی را بیشتر از حقوق دانای ما، فقها و علمای ما و شنونده های گرامی شاید بهتر بدانن.
درست درست.
اما در این قضیه چون موضوع طلاق باین بوده و از موضوع طلاق از اینا بیشتر از یک سال گذشته بوده، چنان از لحاظ شرعی جواز نداشته که برگرده پیش شوهر خود.
تشکر از شما. سوال بسیار عمده در اینجا مطرح میشه که اگر قرار باشه که همه قضایایی که در دوران حکومت گذشته بر اساس قانون شرعی روی ازو فیصله صورت گرفته باشه و کسایی که امروز در جامعه حاکم هستن همه از اونا رو ملغا قرار بتن، من فکر میکنم که یک هرج و مرج دیگه را باید انتظار داشت از لحاظ قضایی و از لحاظ حقوقی و از لحاظ شرعی، به خاطر از اینکه شرع در هر حالتش که از ثابت است، آنچه که در قرآن و شرع حکم میکنه او یک حکم ثابت است که هیچگاه تغییر نمیخوره، حالا حکومت دوران محمد اشرف غنی باشه یا زمان طالبا باشه یا پیش از او زمان طالبا باشه یا بعد از او حکومت که بره جمهور کرزی و بعد زونا بودن، با این حساب مسائل شرعی من فکر میکنم که باید با یک تن از کسایی که اهل شرع و فقه هستن صحبت داشته باشیم و در این مورد باید وضاحت بیشتر را به شنونده ها بتیم و مخصوصا به او کسایی بتیم که همچی یک ادعای را میکنن. زهره جان، فعلا که شما در اینجا هستن، آیا تلفن های بر شما میرسه از همکارانتان؟ وضعیت از اونا چگونه است و آیا تهدیدات تا اندازه فروکش کرده یا هنوز هم اینا مستقیما مورد تهدید قرار دارن؟
تشکر از شما. من همه روزه تماس های زیاده را از دوستا همکارانم و کتابه مدافع قضاوت محترم با سلام و صحبات دریافت میکنم. اونا هنوز هم تهدیدات فروکش نکردن و اما منتظر آلات بعدی هستن و در یک تشویش و نهایت حالت روحی خراب قرار دارن.
یک موضوعی که از زهره جان ببخشید حرفتانم قطع کردم، شما صحبت خواهر ما را هم شنیدیم از وکیل مدافعی را که پیشتر صحبت کرده بود، اینا نکته را که گفتن مردم خودشان هم جرأت نکردن. حالا اگر مسئولین طالبان برخی از نمرات تلفن دادن و ما به عنوان ساکنین از این کشور جرأت نمیکنیم که با این شماره ها تماس بگیریم، در اینجا شما مسئولیت به دوش کی مندازن؟
من مسئولیت به دوش مسئولین مندازم، بخاطر از این که مسئولین باید امی اعتماد به مردم میدادن.
چگونه اعتماد باید میدادن بر شما؟ شماره تلفن ندادن شما، ما و شما باید به عنوان ساکن از این شهر باید یک بار زنگ بزنیم. اگر مثلا امی خانمی که به حوزه رفته و به حوزه تماس گرفته، اگری با حوزه تماس نمیگرفت کمچی جواب را ما شما نمیشنیدیم چی فکر میکردیم، ولی اینا وقتی که زنگ زدن اونا همچی یک جواب برشان دادن که شما برن با شهادی و هر آن حکمی که در زمان گذشته صادر شده و ملغا است و بر اساس شرع نیست. من فکر میکنم بهتر نخود بود که کسایی که با تهدیدات مواجه میشن بالاخره جرأت بکنن خودشان و یک بار تماس بگیرن که آیا همچو چیز امکان پذیر است یا نه، اینا میتونن کمک بکنن یا خیر؟
ما این موضوع شما را درک میکنم، اما آنچه که پیش ما و ما و دیگر دوستا خوشن خانم ما لاین حل مانده ایست که حداقل اگر یک خانم در کابینه دولت جدید جا می داشت، بنان به خانم ها یک اعتماد وجود داشت که این دولت به حقوق خانم ها یا به مشکلات از اینا توجه میکنن و اونا را مورد حمایت قرار میگیرن. اما متاسفانه که چنین چیزی وجود نداره و امی خانم ها از این میترسن اگر اینا به خاطر مشکلات و یا تهدیدشان با اونا تماس بگیرن، نشه که از هر دو طرف مورد تهدید قرار بگیرن، چون تا حالا دولت از اونا خودم حمایت نکردن.
زهره جان سادات، وکیل مدافع پیشین در افغانستان، جان سپاس ازی که در برنامه همراه ما حضور پیدا کردن. شنونده های گرامی، این بحث است که در برنامه های بعدی هم رویش ما صحبت های خود داشتیم با حضور یک تن از کسایی که در بخش شرع و فقه صحبت های داشته باشه. آخرین ثانیه های برنامه است. من قدیر مشرف از حضورتان مرخص میشم. وقت خوش داشته باشین، ولی پای رادیو هایتان باشین. برنامه ما هنوز ادامه داره.
صدای شما